در جلسه قبل بحث درباره نسبت معماری با ادبیات رو به یه جایی رسوندیم و در این جلسه میخواییم برگردیم به فرمالیسم روسی. در واقع مقدماتی چیدیم برای اینکه بتونیم چی بهره هایی که از فرمالیسم روسی میخواییم بگیریم برای معماری رو بهتر بفهم. اگر خاطرتون باشه ما قبلا گفته بودیم که فرمالیست های روس برای اینکه بگن که ما چی میگیم برای نقد ادبیات، چی کار باید کرد، حرفاشونو در قالب مدل هایی، در واقع دستگاه نظریشون در قالب مدل هایی ساماندهی کردن. اولین مدل، مدل ماشین بود اگه یادتون باشه که اشکلوفسکی مطرح کرد و بحث اونجا این بود که یک در واقع سیستم ادبی، حالا کلمه سیستم هم اون موقع به کار نمی بود، ادبیات مثل دستگاهی میمونه که این دستگاه اجزایش مثل ساعت با هم دیگه کار میکنن، با هم پیوند دارن و این چرخدنده های این دستگاه هنرسازا هستن و کاری که در نهایت این دستگاه میکنه اینه که زبان عادی رو به زبان ادبی تبدیل میکنه. به اجمال اون چیزی که با مدل ماشین توضیح میده. بعدن در مرحله دوم متوجه این شدن که این استعاره ماشین خیلی مکانیکیه و اون حیات و شور و زندگی که دنبالش هستن در اثر ادبی میبینن و باید دید، مدل ماشین نمیتونه توضیح بده. گفتم که نه، اثر ادبی مثل اندامه، مثل موجود زنده است، مثل ارگانه و همچنان که یک ارگان زنده، یک مجموعه، یک پارچه است که اجزایی داره ولی اون اجزا هر کدوم جایی دارن و مجموع اینها چیزی بیشتر از جمع تک تکشونه، یعنی فقط از کنار هم نشستن این اجزا یک اندام زنده پدید نمیاد، بلکه کلی داره که این کل افزون بر جمع اجزاه و حیاتی داره که این حیات ناشی از تعامل های این اجزاه و پیوندی اندام ها با بیرون از خودشون دارن و جایی دارن، هم اجزا در درون اندام هر کدوم جایی دارن در یه سلسله مراتبی در پایگانی و هم خود اون اندام اتصالی داره به پیکر و جایی داره در مجموعه اون پیکر، اثر ادبی هم اینطوریه. در جلوتر که رفتن دیدم که باز حرفهایی بیرون میمونه از مدل اندام، حرفهایی میشه درباره اثر و فرم اثر زد و باید زد که اینها از مدل اندام بیرون میمونه، یعنی مدل اندام نمیتونه اونها رو به خوبی توضیح بده. در نوبت قبل عرض کردم که وقتی که تعامل پیدا کردند فرمالیست ها با زبانشناس ها و زبانشناسی و شروع کردن از نشانشناسی بهره گرفتن، این سامان یافتن اندیشه‌ای که از پیش داشتن در قالب نشانه و دال و دلالت و مدلول و اینها موجب شد که اینها متوجه جنبه‌هایی بشن، یعنی چیزهایی که درباره‌اش حرف می‌زدن رو ساماندهی کنند و بهتر بپرورند. از جمله این که خب اگر که پذیرفتیم که به قول سوسور زبان سیستم نشانه ایه، خب چرا ادبیات سیستم نشانه‌ای نباشه؟ و شروع کردم ادبیات رو به منظره سیستم نشانه‌ای توضیح دادم. بعد به تدریج به این رسیدم که اصلا از این سیستم به منظره مدل استفاده کنن و از اونجا مدل سیستمیک یا مدل سیستمی پیدا شد. در مدل سیستمی میگن که ببین اثر ادبی یه سیستمی است که این سیستم مجموعی از اجزاست که این اجزا با هم پیوندهای پویا و زنده‌ای دارند و مثل اندام یه کل منسجمی می‌سازند. این اثر ادبی که این اجزا چیه؟ هنرسازه هاست، تدبیرهایی است مثل آشنایی زدایی از این قبیل، در واقع فنون ادبی اجزای اینه. حالا البته اجزایش واژه ها هست، دستور زبان هست، همینا هست، مجموعه انواع نشانه ها هست و البته در یک لایه دیگه هنرسازه هاست و فنون و صنایع ادبی. خب این یه سیستم. حالا این سیستم رو یعنی سیستم چی؟ اثر، به اصطلاح اثر سیستم. این سیستم اثر ادبی رو شما نمیتونید فهم کنید مگر در پیوند با بقیه آثار ادبی. ببینید مثلا شما چطور میتونید مثلا یک غزل حافظ رو یا یک غزل سعدی رو بدون توجه با نسبتی که اون غزل با بقیه غزلهای حافظ داره چطور میتونید درک کنید؟ چطور میتونید غزل حافظ رو همین فرم غزل ها چطور، یعنی همه غزل، وقتی میگیم فرم غزل یعنی همه غزل با این دیدگاه، چطور میتونید این غزل رو بدون بحث از نسبتش با غزلیات سعدی، با غزلیات خواجو، با غزلیات سلمان و ساوجی توضیح بدید؟ چطور میتونید مثلا مفهوم رندی در حافظ رو بدون توجه به اینکه اولین بار رند به معنی مثبت رو مثلا فرض کنید صنایعی به کار برد فهم بکنید، یعنی بدون توجه به تطوری که مفهوم رند پیدا کرده در ادبیات فارسی؟ خلاصه اثر ادبی رو بدون توجه به مجموعه بقیه آثار ادبی نمیشه فهمید. اثر ادبی رو بدون توجه به ژانر اثر ادبی نمیشه فهمید. شما اگر یه غزل رو متن تاریخی تصور کنید چطور میتونید بفهمید؟ اشتباه به خطا میافتید دیگه. مثل اینکه الان این کار میکنن، مثلا فرض کنید یه متن دینی رو متن علمی حساب میکنن، بعدش تفسیر علمی میارن بیرون. خب ژانر جابجا شده و نتایج نادرست به بار میاره. بنابراین اثر سیستم اثر رو باید با سیستم ژانر، یعنی ژانر هم سیستمی است، من اینو میخواستم بگم، ژانر هم سیستمی است، بقیه آثار ادبی هم هر کدومشون تک تک اثر سیستم هم و مجموعه ادبیات هم، چه مجموعه کل مثلا ادبیات فارسی، چه مجموعه ادبیات در یک دوره، اینا هر کدوم سیستم هایی می سازن. پس ما یه سیستم اثر داریم، یه مثلا سیستم ژانر داریم، یه سیستم سبک داریم، یه سیستم مجموعه آثار ادبی همروزگار با اون اثر داریم و یه سیستم کلانتر مجموعه آثار ادبی، مثلا مجموعه آثار منظوم، مجموعه اشعار یا کل مجموعه سیستم ادبیات فارسی داره. خب اینها سیستم های کوچیک و بزرگی هستند که شما اون اثر رو، سیستم اثر رو اگه بخواید خوب فهم کنید باید نسبتش به اون سیستم ها رو فهم کنید. خب اما ماجرا به این سیستم ادبیات ختم نمیشه. ما مگه سیستم زبان نداریم. زبان درسته که سیستم ادبیات به نحوی به سیستم زبان تعلق داره، ولی سیستم زبان بجز ادبیات حیاتی داره برای خودش، درسته، و کارهایی میشه، اتفاقاتی در زبان میفته، مردم فعالیت‌های زندگی روزمره‌شون رو با زبان انجام میدن، ارتباطات عادیشون رو با زبان برقرار میکنن، زبان در مطبوعات به ظهور میرسه، زبان در اخبار به ظهور میرسه و اونها موجب تغییر و تحول در زبان میشه، مطالعاتی در زبان صورت میگیره. پس ما یه سیستم زبان داریم، حالا این رو هم در هر دوره داریم، یعنی در هر زبان در هر دوره داریم، هم کلا یه سیستم مثلا زبان فارسی داریم. یا مثلا ما سیستم مثلا تاریخ داریم. خب سیستم تاریخ با سیستم ادبیات تعاملاتی داره دیگه، بدبستانهایی دارن سیستم تاریخ با سیستم ادبیات. شما الان مثلا این که حافظ میگه که جبین و چهره حافظ خدا جدا نکند ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع، شاه شجاع به سیستم تاریخ تعلق داره دیگه، و ما چطور میتونیم بدون شناختن سیستم تاریخ این غزل حافظ رو بفهمیم؟ زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر تا خرابت نکند صحبت بدنام چند. خب این کوچه رندان یه واقعیت تاریخی داشته، حالا اینکه حافظ استعلا بخشیده کوچه رندان رو و طعنه به زاهد میزنه که تو اگه دنبال خوشنامی هستی از این جهان رد نشو، بالاخره یه واقعیت خارجی داشته، یه کوچه بدنامی بوده، اونجا عبور از اونجا موجب بدنامی میشده. خب این تعاملی هست بین سیستم اثر یا مجموعه ادبیات، سیستم ادبیات و سیستم تاریخ، درسته؟ خب این سیستم ادبیات میاد کنار سیستم. ما مثلا سیستم موسیقی داریم، وقتی که حافظ میگه که مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود، خب یک اصطلاح موسیقایی رو آورده در غزل که عمل مثلا یا کار عمل بهش میگن در موسیقی، اون رو آورده در غزل استفاده کرده، یعنی تعاملی روی داده. یا مثلا استفاده هایی که خاقانی از نجوم میکنه، استفاده هایی که مولانا از تصوف میکنه، از عرفان میکنه، یا حافظ مثلا، اینها از تعاملی بین سیستم ادبیات و سیستم نجوم حکایت میکنه، از تعاملی بین سیستم ادبیات و سیستم مثلا موسیقی حکایت میکنه. وقتی که شاملو صحنه‌ای که عیسی داره صلیبش رو هم میکنه تصویر میکنه، این تصویر ناشی از تعامل سیستم الهیات مسیحی با سیستم ادبیات دیگه، درسته؟ بنابراین ما نمیتونیم غافل بشیم از سیستم‌های غیر ادبی و تعاملاتی که با ادبیات دارن برای فهم همین فرم اثر ادبی. این مدل سیستمی که میگن یعنی نظر کردن به اثر ادبی به منزله سیستمی که در درون سیستم‌های دیگر و در جوار سیستم‌های دیگر و با اونها بدوستان داره. خب حالا شما ببینید یه در واقع مجموعه پویای قبلا راجع به پویای اینا صحبت کردیم، یه مجموعه پویای این سیستم اثر ادبی، یه مجموعه پویایی از عناصری که اینها در کشمکش با هم، حالا چه در مرتبه آفرینش اون، در مرتبه سرودن اون شعر مثلا، و چه در موقعی که ما در معرض اون قرار میگیریم، در مقام شنونده و خواننده یا در مقام ناقد، یه این مجموعه از عناصر هستن که عناصر با هم در کشمکشن، یه تکاپو و قوقا و غلیانی در این اثر هست، مثلا در این بیت یا در این غزل، و بر اثر این تکاپو و قوقا و کشاکش یکی از عناصر چیره شده که بهش گفتیم میگیم عنصر غالب. با این تدابیری که شاعر کرده و اتفاقی که در اثر افتاده، حادثه‌ای که رخ داده، رستاقیزی که رخ داده، این اثر شده یه اثر ادبی. درسته؟ اون چیه که باعث شده که این اثر ادبی اثر ادبی باشه، یعنی جزء ادبیات باشه؟ یک گوهری داره این، که اون گوهر رو گفتیم که فورماستایروس اسمش رو می‌ذارم ادبیات. در واقع به واسطه ادبیات که یک سیستم اثر ادبی متصل میشه به چی؟ به سیستم ادبیات. درسته؟ چی باعث میشه که این جزوی از سیستم ادبیات باشه؟ ادبیاتش. که وظیفه ناقد اینه که این ادبیات رو توضیح بده. یکی از مهمترین وظایف ناقد ادبی از این منظر اینه که ادبیات اثر ادبی رو توضیح بده. چی شده که اینطوری شده؟ اون جوهر هنری این چیه؟ خب حالا این همین این ماجرا در مورد همه آثار ادبی هست دیگه. شما ببینید هر اثر ادبی یه ادبیاتی داره که این ادبیاتش ناشی از غلیان درونی و اون چیرگی که عنصری است به اسم عنصر غالب، و این مجموعه ادبیات مثلا مجموعه آثار ادبی که به یک ژانر تعلق دارن، اون ژانر یه قاعده هایی داره که گفتیم رمزگان اون ژانر. درسته؟ و اینها بر اثر زمان و بر اثر کشاکش هایی که در درون یه مجموعه از آثار اتفاق افتاده باعث شده که در طی زمان یه ژانری شخصیتی پیدا کنه که ما بگیم این ژانر. درسته؟ بگیم مثلا این ژانر غزله، بگیم این ژانر رمانه، این ژانر مثلا غزل عاشقانه است، این مثلا ژانر، این مثلا سبک عراقیه. درسته؟ اون اتفاق نتیجه مستقر شدن یه مجموعه است که مجموعه از قواعدی که گفتیم میشه رمزمان اون ژانر. خب حالا اون ژانر دوباره خودش در درون یه سیستم بزرگتره که سیستم ادبیه. در واقع ادبیات یعنی مجموعه آثار زبانی که اهل تشخیص اونها رو جزء اونها رو ادبی تشخیص میدن، اونها رو آثار زبانی هنری تشخیص میدن. این مجموعه آثار هنری پس اون که چیزی در زمره آثار هنری یا آثار ادبی هست یا نه، ملاکش در درجه اول تشخیص کسی که اهل تشخیص شمرده میشن، به قول قدما ارباب طبع سلیم، اونها تشخیص میدن، به اصطلاح تاریخ هنری خبرگان هنر تشخیص میدن. خب خب ببینید، ما یک بار گفتیم که وقتی که میگیم همه چیز در دگرگونی و تکاپو و تطور و تغییر در طی زمان، در کنارش به یک ثبات حداقلی قائلیم، وگرنه نمیتونیم سخن بگیم از تغییر. درسته؟ بگیم چی تغییر کرد وقتی خود تغییر تغییر میکنه، یا اصلا خود تغییرم نمیشه عرض. بنابراین ما وقتی که میگیم که ژانر در معرض دگرگونی و مدام در درونش جوششه و بالا پایین میره، ببینید الان مثلا اینا، حالا بعد نظایر معماریشو اونقدر که میرسیم ما میگیم، بقیهش هم خودتون فکر میکنید پیدا میکنید. ببینید مثلا در درون ادبیات نسبتی که ما با مفاهیمی مثل محبت، مثل عشق امروز داریم، مبتنی به درک امروزیمون از عشق. ما هر قدرم که تلاش بکنیم که خودمون رو در افق مثلا زمان سعدی قرار بدیم و بخوایم از اون منظر عشق رو نگاه کنیم که سعدی میدیده یا حاطف اصفهانی میدیده یا عراقی میدیده یا حافظ میدیده، در اون افق قرار بدیم، باز این متأثر از چی؟ از تلقی و دریافتی که ما خودمون از عشق داریم دیگه. بنابراین این دریافت تلاقی میکنه با اون چیزی که در غزل حافظ هست و اون چه آخر سر اون شعر بهش دلالت میکنه در مفهوم عشق، آمیخته است با این تلقی که ما داریم ناگزیر. خب این تغییریه که اتفاق افتاده در غزل حافظ. ما که در زندگی، ببینید تو همین مثلا 50 سال پیش کسی تو ارتش مثلا سرهنگ به بالا بود، یه سرباز صفر در اختیارش بود، در واقع اون سربازیش رو چیکار میکرد؟ اون سرباز سربازیش رو تو خونه طرف نوکرش بود، نوکر جناب سرهنگ، نوکر تیمسار بود. بهش میگفتن مصدر، مثلا این مثلا فلانی مصدر جناب سرهنگ فلان. یه کمی قبل‌تر از اون که من ندیدم، خب غلام داشتن غیر از نوکر کلفت، غلام داشتن، کنیز داشتن و اینها رو وارد میکردن، غلام و کنیز و اینها رو مثلا از افریقا وارد میکردن در همین دوره قاجار، تو همین اواخر وارد میکردن و میفروختن، خرید فروش میکردن غلام و کنیز. خب ما که ندیدیم، ما که روابط ارباب و مولا و مالک و با بنده ندیدیم، ما که تلقیمون از بنده مثلا همون برده است که در مثلا فیلم های امریکایی یا انگلیسی میبینیم، خب درکی که از غزل حافظ داریم در جایی که از کنیز صحبت میکنه، از غلام صحبت میکنه چیه؟ هر قدرم بخوایم بزداییم خودمون از اون چیزهایی که مربوط به زمان خودمونه، باز چون وجدان نکردیم اون رو، زندگی نکردیم با اون دستگاه آمیخته است با. خب اینطوریه وقتی میگیم که سیستم ادبی در غلیان در طی زمان، نه فقط در درون خودش، در حالتی که ما همینطوری یه عکس ازش میگیریم، در همون حالت همین فیلم در واقع در غلیانه، بلکه در طی زمان هم در غلیانه. من که مثلا مصدر دیدم ممکنه یه تصوری داشته باشم، شما که مصدر ندیدی یه تصوری دیگه از غلام و کنیز داشته باشید. ترجمه می‌فرمایید؟ اینطوری در غلیانه، یعنی در تکاپوه و اینا جاشون میدن به هم. یعنی یه زمانی یه نظام پایگانی، پایگانی منظورمون سلسله مراتبی، یه نظام پایگانی هست در درون اثر که دعوای بین عناصره و یکیشون سلطان بقیه عناصر، عنصر غالب، یه نظام پایگانی در درون ژان، در درون سبک، یه نظام پایگانی در درون ادبیات و یه نظام پایگانی در کل فرهنگ است و اینها جاشون رو به هم میدن، جاشون رو عوض میکنن. در یه دوره غزل میاد بالا، یه ژانری میشه سلطان ژانرها، در یه دوره دیگه رمان میاد بالا، در یه دوره دیگه داستان میاد بالا، یه وقتی داستان کوتاه میاد بالا. بنابراین همون غلیان و کشمکش و روابط پویایی که و ناایستایی که ما در درون اثر ازش صحبت میکنیم و در پیوند فهم خودمون با اثر، همونها دوباره در مجموعه ادبیات در مراتب مختلفش وجود داره، در آن واحد یا در طی زمان. حالا این سیستم ها رو صحبت کردیم که مثلا سیستم اثر ادبی، سیستم ژان، سیستم زبان، سیستم مثلا همه هنرها، مثلا سیستم خط، سیستم خوشنویسی که خب میدونید در حافظ به وضوح اثر کرده، مثلا تورا بس کنید، محقق، اینا اصطلاحات خط که در حافظ بود، که یا اصطلاحات دیوانی که در حافظ هست، سیستم نجوم، اینهایی که توضیح دادیم. یه سیستمی هم در این مدل سیستمی، یه سیستمی هم هست که همه اینا رو در بر میگیره، اون رو بهش میگن سیستم سیستم ها. اگر بخوایم به زبان انسان شناسی صحبت بکنیم بهش میگیم فرهنگ. در واقع ما یه سیستم سیستم هایی داریم یا فرهنگی داریم که همه این سیستم ها تا در درون اون هست و همه این سیستم ها. ببینید وقتی که میگیم سیستم سیستم ها، باید توجه کنیم که سیستم سیستم ها سیستم ها، توجه میکنید؟ ببینید یه دایره نیست، یه توبره نیست که همه سیستم ها رو بریزن توش. سیستم سیستم ها خودش سیستم که اجزایش چی هن؟ عناصر اون سیستم چی هن؟ سیستم ها، که یکی از این سیستم ها سیستم ادبیات. و این سیستم ها در درون اون سیستم یک کل منسجم می سازن که اون کل منسجم فرهنگ، حالا بهش میگن سیستم سیستم ها در این مدل سیستم. و اون چیزایی که راجع به سیستم گفتیم دوباره تو این سیستم سیستم ها هست. ببینید چقدر تصور آدم رو عوض میکنه. یعنی شما وقتی که با این نگاه به معماری نگاه کنید، بنگرید چه پرسش های تازه ای، حداقل چه پرسش های تازه ای مطرح میشه. شما یه سیستمی دارید، ببینید الان شما وقتی که به دوستان اهل معماری نوعن بگید که ما یه فرهنگ، میگیم فرهنگ و معماری، خب بعد میگن خب ما یه معماری داریم که مطالعهش میکنیم مثلا تاریخشو، یه فرهنگم داریم. حالا بعضیا نسبت بین معماری و این فرهنگ رو با هم میبینند، نگاه میکنن، یعنی وقتی که میخوان درباره معماری یا تاریخ معماری حرف بزنن به فرهنگ توجه میکنن یا نمیکنن. خب نه، اصلا ماجرا این نیست، ماجرا اینه که اینا اصلا جدا نمیشه. ببینید وقتی که میگیم که فرهنگ سیستمه، شما اگه یه تیکه از این سیستم رو بکنید کل سیستم فرو میپاشه، سیستم دیگه نیست. ما فرهنگی نداریم بدون معماری، ما فرهنگی نداریم بدون زبان که بگیم خب حالا ما یه معماری داریم، حالا یه فرهنگم داریم. و اصلا این معماری رو نمیشه فهمید بدون تعاملاتی که با اون داره در اون دیگه، در هم جوشه سیستم سیستم های فرهنگ. یعنی ماجرا خیلی فرق میکنه، اینطوری پرسش ها فرق میکنه، طرز نگاه کردن فرق میکنه. حالا تصور کنید که سیستم ادبی رو تصور کنید که در این کشمکشی سیستم مثلا جامعه یا سیستم روان یا سیستم زبان رو هم تصور کنید که اونم توش تکاپویه و پایگانی هست و اینا. یه چیزهایی میره بعضی وقتا مثلا در سیستم زبان میاد لبه زبان و یه دفعه میپره تو سیستم ادبیات و مرزشو عوض میکنه. در اول در حاشیه است. ببین من الان انگار دارم تاریخ ادبیات میگم، یعنی توی این مدل سیستمی این توضیحات داده میشه برای اینکه شما بتونید اصلا در سیر تحول فرمالیسم روسی به اینجا رسیدیم دیگه، شما بتونید نه تنها اثر رو توضیح میدید، اثر رو لایه هاش رو میشکافید، پرده برمیگیرید ازش، بلکه تاریخ ادبیات هم بتونید توضیح بدید. اول اون پدیده در لبه های مرز ادبیات ممکنه بمونه در لبه ها یا جاشو تو این لبه ها عوض کنه، ممکنه بس بیاد وسط در کانون ادبیات روی دوره قرار بگیره. ببینید شما اگر که الان به شما شعر احمد رضا احمدی رو بدن، ممکنه خوشتون بیاد یا نیاد، ولی نمیگید این که شعر نیست. وزنم نداره. ولی در زمانی که نیما شعر موزون خودشو مثلا افسانه رو میخوند برای ادبا بهش میخندید، در زمانی که هوشنگ ایرانی اولین شعرهای موج نو رو گفت بهش میخندید. الان کسی به شعر احمد رضا احمدی نمیخنده. الان کسی شعر نیمایی رو کسی نیست که بگه شعر نیست. درسته. شعر نیمایی زمانی یا شعر سپید زمانی به سیستم نثر تعلق داشت، اصلا نظم و نثر بود نه شعر و ناشعر. از یه زمانی تقسیم بندی عوض شد، شما ممکنه شعر غیر منظوم یعنی شعر منصور داشته باشید، ممکنه نظم ناشعر رو داشته باشید. درسته؟ مثلا منظومه حاج مولا هادی سبزواری، بهار ملک الشعرا یه شعری دارم تصمیم یادم نیست، مضمونش اینه که ای بسا ناظم که در عمرش یک بیت شعر نگفت و ای بسا شاعر که حرف منظوم نزد. در حالی که قدیم میگفت میپرسیدی شعر چیه، گفتن کلام و موازن و مقفا. چیزهایی از حوزه ناشر اومده تو شعر، چیزهایی اول در حوزه زبان بوده بعد اومده تو شعر. کسی در قدیم این سخنه بایزید رو که به صحرا شدم عشق باریده بود و پای مرد به عشق فرو می شد چندان که به گل فرو می شود یه همچین مضمونی کسی اینو شعر نمی شمون. ولی الان شعر می شمون. اون رو اگه کسی بگه شعر می شمون. درسته. بنابراین چیزهایی از سیستم ها میاد نزدیک میشه به سیستم دیگه، میره درون اون سیستم، در اون سیستم به حیاتش ادامه میده، کشمکش میکنه، میجنگه و پیروز میشه. و بعد از این مدتی هم ممکنه جاشو بده به یک پدیده دیگه‌ای و بره در کنار بنشینه به امید روزی که دوباره بیاد بشه سلطان اون سیستم. از بین نمیره البته، میره یه جایی، حالا ممکنه مخفیانه زندگی کنه. شما مثال های اینو حالا در هنرهای دیگه غیر از ادبیات میتونید به وفور ببینید. مثلا میتونید پدید آمدن مکتب سقاخانه در نقاشی ایرانی و تا حدی مجسمه سازی رو میتونید اینطوری توضیح بدید. میتونید نقاشی خط رو به منظره نوعی از نقاشی اینطوری توضیح بدید که چطور مثلا چیزهایی مثل سیاه مشق یا خط متعاکس یا خط طغرا از این قبیل که در سیستم خوشنویسی بود وارد سیستم گرافیک شد، وارد سیستم نقاشی شد و در هر کدوم چه سرنوشتی داشت، چه فراز و فرودی داشت. ترجمه میکنید؟ این اینطوریه که مدل سیستمی به آدم کمک میکنه برای توضیح دادن اثر هنری. شما میتونید مثلا یه اثر رضا مافی رو اینطوری توضیح بدید در خوشنویسی، یک اثر احصایی رو اینطوری توضیح بدید، یه اثر پرویز کلانتری رو توضیح بدید. چطور شما ببینید چه امکاناتی در اختیارتون میذاره این مدل سیستمی برای اینکه بتونید نقاشی پرویز کلانتری رو توضیح بدید بر اثر مجاورت به سیستم معماری. نقاشی معماری نیست ولی مجاورتی داشته با سیستم معماری پرویز کلانتری نیست. به همین ترتیب در درون نقاشی ایرانی شما میتونید در درون خود اون سیستم تعاملاتی رو نشون بدید. مثلا فرض کنید تعاملات نقاشی صادقی رو با نقاشی قهوه خونه‌ای در درون سیستم نقاشی توضیح بدید. و البته پیوند همه اینها رو با چی؟ با سیستم ها. ببینید سیستم ها وقتی که میگیم باید به اینا به پیامدهای حرفایی که میزنیم توجه کنیم. یعنی ما نمیخوایم یه مجموعه فرمول و یه مجموعه اصطلاح یاد بگیریم دیگه، بعد اینا رو بفهمیم، بعد ببینیم چه تبعاتی داره پذیرفتن اینا. شما وقتی که گفتید که ما یه چیزی داریم به اسم سیستم ها یعنی چی؟ ببینید ما یه سیستم نقاشی داریم، یه سیستم موسیقی داریم، یه سیستم زبان داریم، یه سیستم جامعه داریم، یه سیستم معماری داریم، یه سیستم شهرسازی داریم. خب یه سیستم گنده هم داریم که همه اینا در دلشه. خب که چی؟ از این که یه سیستم ها داریم چی آید ما میشه؟ گفتن و نگفتن این چه فرقی داره؟ فرقش اینه که ما وقتی گفتیم یه سیستم ها داریم و اون سیستم خودش یعنی چیزی بیش از زبان و معماری و موسیقی و فلان، به عبارت دیگه یک گوهر مشترکی در سیستم ها هست، یعنی گوهر مشترکی بین این سیستم هایی که درون سیستم ها قرار میگیرن هست که باعث اتصال اینها به اون میشه دیگه، نیست اینطور؟ ببینید ما گفتیم یه چیزی این ابیاتی که من سرودم یه چیزی داره که اون چیز باعث میشه که این رو در مجموعه ادبیات بپذیرن، یعنی اثر ادبی بدونن، درست شد؟ اونو اسمش گذاشتیم چی؟ ادبیات. درسته، یه گوهری داره، یه چیزی هست که باعث عضویت عنصری یک جزئی در یه سیستمی میشه دیگه. اون چیه که باعث عضویت یه سیستمی در سیستم سیستم ها میشه؟ اون میشه چیزی که بهش بگیم مثلا فرهنگ ایرانی، اون گوهر سیستم سیستم ها، فرهنگ فارسی زبان ها، هر چیزی که میخوایم بگیم، هر چیزی که باعث میشه که همه این سیستم ها با هم تعاملی داشته باشن و کل واحدی رو به اسم سیستم سیستم ها بسازن، حالا هر اسمی میخوایم برش بسازن. ترجمه فرمونی. بعد مطالعه در سیستم معماری وابسته است به پیشرفت مطالعه در سیستم های دیگه و پیشرفت مطالعه در سیستم های دیگه اگر اهل معماری آگاه باشن میتونه اثر تعمدی بذاره در پیشرفت سیستم معماری. ترجمه فرمایید. یعنی شما اگر بدونید که سیستم ادبیات با سیستم معماری رفیقن اینا با هم یا با هم رقیبن اصلا، ولی هر دو به یک سیستم تعلق دارن، اون سیستم کلان فرهنگ ایرانی یا فرهنگ فارسی زبانان یا فرهنگ این سرزمین، هر چی اسم وارد اون دعوا ها نمیخوایم بشه، آشنایی ما با سیستم ادبیات میتونه کمک بکنه به آشنایی ما با چی؟ با سیستم سیستم ها اولا، ثانیاً میتونه کمک بکنه به فهم عمیق‌تر ما از سیستم معماری از قدیم و جدید، ثالثاً میتونه کمک بکنه به اینکه اگر مطالعه در سیستم ادبی پیشرفتی داشت ما از تجربه های اون برای عمیق کردن، گستردن، فربه کردن سیستم معماری بهره بگیریم. چرا؟ چون همه اینا دارن در یک دستگاه کلی بازی میکنن و اون سیستم سیستم هاست. خب حالا این سیستم ها رو متوجه شدیم، حالا بیاییم به سر وقت اثر ادبی. ما اثر ادبی رو پس با این مقدماتی که گفتیم در چند مرتبه میتونیم مطالعه بکنیم. یک بار نظر میکنیم به خود سیستم اثر، گفتیم اثر سیستم، یک بار به اون نظر میکنیم، یعنی نگاه میکنیم که این سیستم از چه عناصری ساخته شده و این عناصر چگونه با هم تعامل دارن، مثلا حالا هنرسازها فلان، و چگونه مثلا با چه تدابیری این شده اثر ادبی، و نهایت این که اون چیزی که این اثر رو میپیونده به سیستم بالاترش، یعنی در این حد ما از درون اثر میریم بیرون، در حدی که برای فهم همین درون اثر با این تقسیم اعتباری که داریم میکنیم دیگه بسته به اثر فرق میکنه، این خیلی دیواری نمیکشه. یک مرتبه، مرتبه‌ای که توجه ما بیشتر به درون اثر معطوفه، اینطوری بگیم بیشتر به درون اثر معطوف. یک مرتبه، این مرتبه اسمش هست مرتبه درون ادبی. یک مرتبه دیگه هست به اسم مرتبه میان ادبی که در اونجا پیوند اثر ادبی رو با بقیه آثار ادبی بررسی می‌کنیم. نه بیرون از ادبیات، در درون سیستم ادبیات، پیوند اثر ادبی رو با سایر آثار ادبی. حالا این ممکنه در زمانی باشه یا همزمان، به هر حال پیوندش رو داریم بررسی. درست، این میشه مرتبه چی؟ میان ادبی. گفتند که هیچ چیزی تأثیرش در اثر ادبی بیش از سایر آثار ادبی نیست. ببین اینا، من در واقع امیدم به اینه که اینا همه تلنگرهایی برای فکر کردن راجع به معماری. آیا اینها در معماری هم نظیر داره؟ همین حرف رو میشه زد؟ هیچ چیزی در اثر ادبی مؤثرتر از سایر آثار ادبی است. حافظ رو ببینید، بحث هایی که درباره شعر حافظ شده و بهره هایی که حافظ از سایر شعرا گرفت، بهره هایی که از سلمان ساوجی گرفته، از خواجه کرمانی گرفته، از سعدی گرفته، حتی شاید از عبید زاکانی گرفت، از خیام گرفت. بحث کردم دوزو این حافظ شناسان، دوزو این بحث کردم. حافظ نامه آقای خرمشاهی رو ببینید، کیمیای هستی آقای شفیع کتکنی رو ببینید و دیگران، چقدر اثر پذیرفته از سایر آثار، چقدر سعدی از فردوسی اثر پذیرفته، نظامی از فردوسی اثر پذیرفته. برای همین شما، یعنی لازمه تمرکز بر اثر اینه که به پیوند اثر و بقیه آثار بپردازید. ببینید، یک وقتی هست که من میگم که من میخوام بر فرم اثر ادبی متمرکز بمونم، بر خود اثر ادبی، اثر خود اثر و منظور من فرم اثر. یه وقتی هست که این رو متعصبانه میگم و چشم و گوشم رو میبندم و اینو میگم و اینطوری هم میرم جلو. حالا یا گاف میدم، میزنم بیرون از اثر و خودم حواسم نیست، یا محروم میکنم خودم و دیگران رو از تفکر. یه وقتی از حقیقتاً من دنبال اینم که بر فرم اثر متمرکز بمونم، در مقامی انسان متفکر و حقیقت جو، اون وقت اگر میخوام بر فرم اثر متمرکز بمونم، اگر واقعاً این کار رو متفکرانه انجام بدم، چاره ای ندارم جز این که توجه کنم به پیوند اون اثر. برای سخن پرمایه گفتن، توجه کنم به پیوند اون اثر با بقیه آثار ادبی. یک مرتبه دیگه اینه که پیوند اثر ادبی رو با بیرون ادبیات اصلا بررسی کنم، پیوند سیستم این اثر رو با سیستم های بیرون. مثال زدیم، با سیستم جامعه، با سیستم اقتصاد، با سیستم قدرت و سیاست، با سیستم نجوم، علوم، اصلا با سیستم علوم. سایه در پیر پرنیان اندیش توضیح میده که یکی از دوستان فیزیکدانش، خب یه غزل خیلی معروفی سایه داره با این مثل: نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان، سوی تو میدوند هان ای تو همیشه در میان. میگه یکی از دوستان فیزیکدانم که این غزل خونده بود میگفت آخه اینو کسی میگه یه با نظریه‌های جدید زمان آشنا باشه؟ چون بله من همش دارم مطالعه میکنم. یعنی ببینید در واقع یه چیزی از سیستم فیزیک اومده در سیستم ادبیات. شما فکر میکنید یک غزل تماما با الگوی غزل سنتی، غزل کلاسیک فارسیه، در حالی که عناصر امروزی توشه. آقای شفیع کدکنی میگه که زیباترین غزل، قویترین غزل در توحید در تاریخ ادبیات فارسی این غزل. یا مثلا میگه که در اون غزلی که از سایه میگه که ندانمت که چون این ماجرا تمام کنی از این سرای کهن راهی کجام کنی. این مطلعشه، مقطعشه. لب تو نقطه پایان ماجرای من است، بیا که با لبت این ماجرا تمام کن. نقطه پایان جمله، خب تشبیه لب به نقطه در ادبیات فارسی سابقه داره، ولی اینکه آخر جمله نقطه میذارن که جدیده. در واقع این از بگیم از سیستم ویرایش، از سیستم تحریر، از سیستم نوشتن، از سیستم زبان این اومده وارد، او این رو آورده وارد زبان کرده. یعنی اون لبی که شبیه نقطه است، حالا نقطه پایان ماجرای زندگی انسان، آخرین نقطه جمله زندگی میخواد باشه. بوسه ای که میگیره بهش میگه نقطه. لبتو نقطه پایان ماجرای من است، بیا که با لبت این ماجرا تمام کنی. تمام شد عمرم بره با این نقطه. چطوری در واقع عنصرها از سیستم های مختلف میان در سیستم ادبیات و ممکنه بعد از این مدتی دیگه انقدر این نقطه پایان ماجرای عمر رو دیگران رو تشبیه لب به نقطه جو آخر جمله رو استفاده کنن که دیگه این از این حیثیت ادبیش بیفته و بشه یه امر مبتذل پیش ما افتاده. خب این مرتبه برون ادبی که خیلی راجع به این میشه حرف زد، میدونید مثلا در نسبت با اسطوره ها، مثلا فرض کنید شعر نظامی رو شما نمیتونید بدون توجه به اسطوره ها و افسانه های ایرانی، بدون توجه به کهن الگوهای ایرانی درست فهم و نقدش کنید. من برگردم به مرتبه این، خب همچنان ادامه داره، من مثالاشو توی نوبت قبل گفتم، خواستم برگردم به مرتبه میان ادبی. حالا یکی دو تا مثال دیگه از برون ادبی بزنم، دوباره برمیگردم به میان ادبی. هم یه نقطه بگم، ببینید مثلا شما میبینید که در دوره صفویه خیابان واژه‌ای بوده که به زبان عادی تعلق داشت، اما صائب از این در غزل خودش استفاده می‌کنه و خیلی از تعابیر عامیانه هست که صائب اینها رو ارتقا بخشیده و آورده به ادبیات. یا مثلا از حکمت متعالی ملا صدرا مفاهیمی رو گرفته آورده در ادبیات. مثلا در دوره مشروطه چیزهایی از سیاست، از جنبش، از تحرکات اجتماعی از مشروط خواهی، اینها که خب اینا متعلق به سیستم های بیرون از ادبیات دیگه، اینها اومد در ادبیات و شعر اجتماعی مشروطه رو، شعر میرزاده عشقی، شعر عارف قزوینی رو، حتی شعر ایرج میرزا رو بخشش رو تشکیل داد دیگه. یعنی ما با یه پدیده خیلی خاصی در دوره مشروطه مواجهیم به اسم شعر اجتماعی. شما نمونه های خیلی خوبی از این رو میتونید در کتاب با ارزش از سبا تا نیما پیدا کنید، نمونه های برجسته شعر اجتماعی، مثلا از نسیم شمال یا از میرزاده عشقی و امثال، که خب مثلا با شعر پیش از مشروطه اصلا قابل قیاس نیست، با شعر قاآنی، با شعر فروغی بستانی، با اینا قابل قیاس نیست. اینها نتیجه در واقع این حرف ها از مطالعه در مرتبه برون ادبی برمیاد. داشتیم مرتبه برون ادبی رو توضیح میدیم. بنابراین توجه کردید که ما در مرتبه برون ادبی هم همچنان بر فرم اثر متمرکزیم ها، ولی لازم میاد توضیح دادن فرم اثر لازم میاره که بریم سراغ بیرون از ادبیات و برگردیم. تأمل در فرم اثر لازم میاره که بریم به بیرون از اثر ولی در درون ادبیات، در مرتبه میان ادبی و برگردیم. حالا اون نکته که میخواستم بگم در مورد مرتبه میان ادبی از قلم انداختم و این جلسه‌مون رو به پایان ببریم، اینه که یک نوعی از بهره‌گیری، یعنی از تأثیر اثری از آثار دیگه، نوعیه که در واقع یه جور تقلید طنزآمیز که بهش میگن پارودی، که بعد مثال های معماریش رو خواهیم دید. مثلا ببینید میگه که مثلا حافظ میگه که یه غزلی داره که هرگز نمیرد، حالا این بیتشو یادمه، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. یه شاعری هست که به اسم بسحاق اطعمه که او شعراش همه راجب طعام و غذا و آشپزی و این چیزاست و معمولا طنزآمیز. حالا همین وزن و قافیه رو ببینید و ردیف و هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ثبت است بر جریده عالم دوام. میگه آن گنبد بزرگ که در بر مسجد شه است، سرپوش کوچکی است به قاب طعام ما. خب این استفاده طنزآمیز کرده از یه اثر دیگه، یعنی یه نوعی از تأثیر از اثر پذیرفتن از آثار دیگه، تقلید طنزآمیز از اونهاست که بسحاق اطعمه از این قبیل زیاد کرد. یه نوع دیگه اسمش سبک بخشی یا استیلیزاسیونه. شما یه عنصری رو از شعر دیگری تقلید کنی. ببین این که میگه استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد غزل حافظ طرز غزل خواجو. چیزی از خواجو گرفته که سبکی بر اساسش پدید آورده، در واقع شکل داده به غزل خودش. اینو بهش میگن سبک بخشی، در واقع نوعی از تقلید، تقلید طنزآمیزه که بهش میگن پارودی. در ادبیات فارسی مثلا یک نوع از پارودی نقیضه گوییه، حالا انواع دیگه. یه نوعی از تقلید دیگه هست که طنزآمیز نیست، بهش میگن سبک بخشی، که اینا همه نظیر داره در معماری.